بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله من اون رو فاطمه بگیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در بحث اختلاف نظر قاضی با قانون مطالبی بیان شد. راه حلی که ارائه شد این بود که بگیم قانون در حکم حکومتیه، وقتی شد در حکم حکومتی به صرف این که من قبول ندارم یا مجتهدم قبول نداره میگن که نمیشه مخالفت کرد، حداقل یک نظر غالب اینه که حکم حکومتی جز برای کسانی که یقین به خلاف دارن، جز برای کسانی که یقین به خلاف دارن باید متابعت بشه، لازم الاجراس. حالا اگر آمدیم گفتیم قانونم در حکم حکومتیه، اصرار نداریم که همونه ها، حالا اینم یه توضیحی میدم براتون. اگر گفتیم در حکم اونه، خب حالا قاضی اجتهادن یا تقلیدن فرض کنید نظرش خلاف قانونه، ولی یقینم نداره که این قانون خلاف شرعه. تو همین مثالی که الان در واقع کلیشه‌ای شده برامون راجع به ارث زوجه، خب حالا یه قاضی فرض کنین مجتهده، یا مجتهدش میگه زن از عقار زوج ارث نمیبره، بقیه اموال ارث میبره، ولی قانون میگه از همه ما ترک زوج ارث میبره، پروندم الان همینه. خب اینجا اگر گفتیم حکم حکومتیه، یقین که به خلاف نداره. بله اگر این آقا مثلا رفته کار کرده و به این نتیجه رسیده که واقعا این ارث زوجه یه حرف غلطیه از عقار، یقین داره. خب اگر این طوریه و یقین داره بسیار، ولی اگر یقین نداره قانونم که بنا شده حکم حکومتی باشه، این قاضی میتونه بر خلاف نظر خودش و طبق قانون حکم بکنه. ولذا فضلا اینو دقت کنید، دیگه نیازی به اون ماده تبصره ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاهی عمومی و انقلاب هم نداریم که دیروز گفتم، چون در اون تبصره اومده که اگر قاضی مجتهده اشکال نداره، از رسیدگی به پرونده‌ای که خلاف نظرشه خودداری کنه و بده به یه شعبه دیگه. خب البته اشکال نداره بده به یه شعبه دیگه، ولی طبق نظر ما میتونه خودش رسیدگی بکنه، چون میدونی که این خیلی وقتا دادن به یه شعبه دیگه دردسر درست میکنه، دادرسی طولانی میشه، اصلا پرونده زیر دست این آقا بوده، یا مثلا جاییه که همین یه قاضی رسیدگی میکنه تو شهرهای کوچکه، حالا بخواد بره یه شهر بزرگ معطلی داره. تو کشور ما که میبینی که بخواد یه سنگی از اینجا برداشته بشه بذاره اون بره میز، میبینی یه سال طول میکشه. یعنی هی حالا اجازه بدید من وای میسم اینجا، عجله نکنید. به هر صورت ببینید به نظر ما اینجا دادرسی رو هم کم میکنه، یعنی خیلی کوتاه میکنه خیلی وقتها. البته بعضی وقتا هم نه، فرقی نداره، ایشون نمیده اتاق بغلی، اون رسیدگی میکنه. یعنی میخوام بگم نیاز به این تفسیره ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه انقلاب و عمومی در امور مدنی، اسم کامل قانون اینه. حالا بعد برگه دستتون بیاد آوردم، این روزا بحث ما از برگه جلوتره، از این جهت میرسه دستتون فردا انشاءالله. خب از این جهت دیگه نیازی هم به این تفسیره هم نیست، فقط میمونه جایی که بله واقعا قاضی قطع به خلاف داره، اونجا دیگه نمیتونه رسیدگی بکنه، چون حکم حکومتی متابعتش برای کسانیست که یقین به خلاف ندارن. البته همینم هم تو ذهنم هست که بعضیا گفتن حتی با یقین به خلاف، به خاطر اینکه کشور به هم نخوره، اما اون حالا بیشتر تو مسائل مهمه که اگر مخالفت بکنه، فرض کنید امت اسلامی دو گروه میشن. حالا اگر مثلا فرض کنید حاکم یه حکمی کرد، یه مشهد دیگه این حکمو بر خلاف میدونه، یقین داره، آیا میتونه مثلا مخالفت بکنه بگه چون من یقین به خلاف دارم؟ چه بسا ممکنه مثلا کشور دو پارچه بشه. حالا یه دفعه یه قاضی در یه دادگاه مخالفت میکنه به جای بر نمیخوره، اما یه دفعه نه، اون فتوایی که میرزا داد، حکم حکومتی که میرزا داد برای تحریم تنباکو، خب این دیگه همه متابعت کردن دیگه. حتی نقل است که تو خود کاخ ناصرالدین شاه هم اثر گذاشت، وقتی درخواست کرد قلیان بیارید، گفتن قلیان حرام شده، تحریم شده، اینجوری میگن نوشتن، گفت کی حرام کرده؟ به خانمش گفت کی حرام کرده؟ گفت همونی که منو بر تو حلال کرد. مثلا گاهی اینا رو میخونه خیلی متاثر میشه، چجور شد، چجا اینجور شده. خب یکی از علما حالا نقل معروف ایشون مخالفت کرد و قلیان کشید، خب یه مقدار البته در مقابل میرزا کسی حتی اگر فی نفس هم بزرگ بود دیگه دیده نمیشد، حتی یه ستاره ممکنه در کنار خورشید دیگه دیده نشه، ولی خب به هر حال مخالفت کرد، اثرش هم گذاشت. البته من تو این نظرات اخیرم شاید فقه و مصلحت هم همینو گفتم، نظر میرزا رو حکم حکومتی نمیدونم، تو بحثی که اونجا هست گفتم نظر میرزا فتوای اجتماعی بود نه حکم حکومتی. شایدم اون مرحوم آس عبدالله بهبهانی هم که مخالف، آس عبدالله کی بود؟
اسوانی
طباطبایی، شاید اونم که مخالفت کرد به خاطر همین قصه این بود که مثلا اونو حکم حکومتی نمیدونست، فتوای اجتماعی میدونست. در هر صورت بخوام بگم که تا یقین به خلاف نباشه میشه مخالفت کرد. اما نکته ای که هست دوستان دقت کنید اینه که قانون چه ربطی به حکم حکومتی داره؟ این چه حرفیه ما دو روزه داریم میزنیم؟ من اینا رو میترسم هم دوستان یه وقت دست بعضی ها بیفته، عذرخواهی میکنم که حرفی که الان زده میشه اقلن 200-300 ساعت فکر پشتشه، ولی خب ممکنه دست کسی برسه که شاید 200 ثانیه هم رو این بحث به خصوص فکر نکرده، ولی خب میبره میدوزه. از این جهت من با احتیاط عرض میکنم. ببینید حکم حکومتی، خوب دقت بفرمایید، حکم حکومتی حکمیه که حاکم به عنوان حقی که داره، ولایتی که داره صادر میکنه، و لذا حکم حاکم میشه قسیم حکم الهی. یه حکم الهی داریم که خداوند انشاء کرده، یه حکم حکومتی داریم که حاکم به ما هو حاکم انشاء میکنه. البته حاکم از پیش خودش نمیتونه، قبول، بنابرای مساله مفاسد در چارچوب شرع، اما حکمی که حاکم میکنه حکم خدا نیست. مثلا این که پیامبر میگن مثلا فردا صبح همه خارج مدینه باشن برای جنگ احد، میخوام بریم کوه احد، این حکم خداست؟ یعنی یکی از احکام الهی اینه که فلان روز معین سربازان اسلام پای کوی احد باشن، یا این حکم پیغمبره؟ نمیتونه بگه این حکم خداست. حکم خدا اینه که جهاد واجبه، حکم خدا اینه که دفاع واجبه، اما این که فردا صبح هر مسلمانی هر چه داره برداره بیارد پای کوی احد، کوه احد، این حکم حکومتیه. خیلی از تصرفات که اون تپه رو بگیرید، اون تپه رو رها کنید، از اینجا برید اونجا، از اونجا بیاید اینجا، اینا همش دوستان میشه حکم حکومتی که حاکم صادر میکنه. اگر حاکم حکم صادر کرد که سربازان برن ثبت نام کنن، بسیج تشکیل بدن، هر که مثلا شرایط داره بره ثبت نام کنه تو بسیج، نمیتونه بگه این حکم خداست. حکم خدا اینه که دفاع، اگر هر وقت کشورتون مورد هجمه قرار بیاد دفاع کنید. اما وقتی که حاکم انشاء میکنه این میشه حکم حکومتی. حالا اجازه بدید من تمام بکنم. بعد این همون است که من تو مصاحبه گفتم 40 سال حکم حکومت رو اشتباه فهمیدیم و اخیراً هم چاپ شده دیگه، تو چیز اومده، تو این رسانه ها اومده. ببینید، پس حکم حکومتی میشه در مقابل حکم خدا، انشای خدا، و تابع مصالح و مفاسد هم هست. اگر اطاعت کنیم حاکم رو اطاعت کردیم، اگر مخالفت کنیم حاکم رو مخالفت کردیم. اطیع الله، بعد میگه چی؟ و اطیع الرسول. این اطیع الله مال احکام الهیه، نماز واجبه، روزه واجبه، دفاع واجبه، جهاد واجبه. اطیع الرسول، شما وقتی نماز میخونید که اطیع الرسول نیست، اطیع الله است. وقتی روزه میگیرید که اطیع الرسول نیست، اطیع الله است. اما وقتی دستوری از پیغمبر صادر میشه اجرا میکنید، این میشه اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اینا دوستان خوب دقت کنید، ولذا اطیع او گاهی میگن چرا تکرار شده، میگفت اطیع الله و رسول و اولی الامر منکم. بگیم برای تاکید اومده، خب اگه برای تاکید اومده سه بار می اومد، اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع اولی الامر منکم. اصلا این جنس این اطیع دوم با اطیع اول فرق میکنه. اطیع اول مطابعت از خداست، اگر مطابعت از پیغمبرم هست، به ما هو نبی، به ما هو رسول، نه به ما هو حاکم. اطیع الرسول به ما هو حاکمه، ولی دیگه تکرارم نمیشه، سر اولی الامرم میاد. این جنس اطیع او با اون جنس اطیع او فرق میکنه. یه خاصیت دیگه در حکم حکومتی اینه که ضمانت اجرا داره، اگر مخالفت بشه حاکم میتونه بازخواست کنه، میتونه عقاب کنه، در حالی که در احکام الهی محل بحثه که آیا حاکم حق بازخواست داره یا حق بازخواست نداره. یک کسی فرض کنید نماز نخوند، اما یک کسی دستور فرمانده نظامی رو گوش نکرد، اونجایی که فرمانده نظامی خودش فقیه باشه یا زیر نظر فقیه باشه به واسطه، اونجا الزام داره. اصلا قانون میدونید میگن اونیست که ضمانت اجرا داره قانون، که اگر کسی مخالفت کرد جریمه میشه. حالا به ای نحوه قانون اون اعتباریست که ضمانت اجرا داره. حالا نگید خیلی وقتا تو کشور ما کسی به کسی نیست، اون دیگه حالا کشور ماست، وگرنه قانون تعریفش هم که میکنن میگن ضمانت اجرا داره. حکم حکومت هم اونیست که ضمانت اجرا داره. بعد قانون میدونید معمولا تو تابع مصالح و مفاسد و شرائطه. حکم حکومتی هم همینه. میدونید که ما حکم حکومتی دائم نداریم. این که پیغمبر فرمودن فردا صبح برید احد، تموم شد. فرمودن ملحق بشید به جیش و اسامه، تموم شد. اما فرمودن نماز بخونید، روزه بگیرید، حج برید، تمام نمیشه. خیلی از وقتها حکم حکومتی تابع مصلحت موقته. در قانون هم خیلی موارد اینطوریه، قانون تغییر میکنه. امروز یه قانون میگذرونن، فردا عوضش میکنن. کشور ما هم که دیگه خوش سابقه است تو عوض، یعنی تغییر قانون. ببینید ما واقعش هی فکر میکنیم میبینیم خواصی که برای حکم حکومتی هست برای قانون هم هست. حالا یا بیایم بگیم که حکم حکومتی شامل قانون هم میشه. میدونید که از مجرای شورای نگهبان هم میگذره، بالاخره فقهایی هستن اونجا. یا ممکنه از مثلا زیر نظر رهبری مستقیم بگذره، چون بعضی حکم حکومتی و قوانین از طریق رهبری اعمال میشه، نمیره مجلس و شورای نگهبان رو بیاد تو صحنه اجرا. ببینید اگر به هر حال یک قانونی باشه که به یک نحوی پشتش نظر فقیهی باشه و ضمانت اجرا پیدا کنه، یا میگیم اینم خودش حکم حکومتیه، یا اگر یک کسی گیر بده بگه آقا حکم حکومتی اون جاییست که یک مجتهد به عنوان انه حاکم در یه حادثه خاص حکم صادر میکنه و این ویژگی در قانون نیست، میگیم در حکم حکم حکومتیه. اگر این پاورقی رو نمیدونم برگر رو دارید 1542 ظاهرن دارید دیگه، اون پاورقیه رو با دقت دوستان بخوانید. اون پاورقی میخواد بگه که قانون یا موضوعاً و حکماً حکم حکومتیه، یا اگر کسی اصرار کند که شما حکم حکومتی رو به همون معنای معروفش باید بگیرید، میگیم موضوعاً حکم حکومتی نیست اما در حکم حکم حکومتیه. حکمش هم از همین جهت، چطور انسان در حکم حکومتی اگر یقین به خلاف نداره باید متابعت کنه یا میتونه متابعت کنه، بستگی به موارد داره، واجبه یا جایزه. در قانون هم همینه. بر همین اساس قاضی میتونه اگر جایی خلاف قانون رو قبول نداره ولی یقین به خلاف نداره متابعت کنه. من دوستان این بحث رو ببخشید با اینکه الان دو سه جلسه هم هست، ولی بهتون بگم اینجا خیلی بس، یعنی خود حکم حکومتی تعریفش گسترش خودش یه بحث مفصلی میخوام. این که اختلاف علما در ارتباط با حکم حکومتی که چند تا نظره، باز خودش یه بحث مهمیه. این که قانون بره در حکم حکم حکومتی بشه یا اصلا خودش باشه، اینم که کاملا یه بحث جدید. من اینو تو فقه مسند حالا اون دوتا رو آوردم، میتونم به شما آدرس بدم مراجعه کنید، اما این بحث برای اولین بار. خب میگه که بحثی که اولین بار مطرح میشه طبیعتا هرچه هم باحث دقت کنه فکر کنه به هر حال اولین باره، باید آینده ها بیان نقض کنن، ابرام کنن، اشکال بگیرن، تا اینکه آرام آرام یه ادبیاتی در این زمینه تولید بشه. رابطه حکم حکومتی با قانون که یه موضوع خیلی قشنگی میتونه باشه برای یه پایان نامه، که اول حکم حکومتی رو تعریف کنه، قانون رو تعریف کنه، لوازم اینو لوازم اونو، بعد اینا رو با هم مقایسه کنه. خب این یه بحث کاملا جدیدی هست که باید ادبیاتش آرام آرام تولید بشه.
استاد به نظر میرسه این فرمایش حضرت عالی از این نظر اشکال داره. استاد اشکالش اینه که حضرت عالی داری تمام احکام الهی رو داری میاری تحت عنوان حکم حکومتی، در صورت حکم حکومتی حکم موقعیتی استاد، برای یک موقعیت مصلحت اعم یا مثلا یه حکم حکومتی حکم الهی رو چه مثلا تعلیق در میاره. این سوالیه چی دیگه آقا؟ حکومتی رو سوالا بگیر. اجازه بده. نه الان حضرت عالی داری کلیه مواد قوانین ما، قانون جزا، قانون مدنی، قانون تجارت، همه رو اصلا چه ضرورتی داره؟ من پیشنهاد میدم که به جای این کار چرا ما بیایم از این راه وارد بشیم اینا رو همش بکنه حکم حکومتی؟ در صورت حکم حکومتی حکم موقعیتیه، احکام الهی احکامی هستن که تا قیامت اینا ثابتن، حالا الا وقتی که باز حاکم بیا اون رو معلقش کنه به خاطر مصلحت عام. ما فقط میایم یک ماده حکم حکومتی استاد قرار میدیم، طبق اون ماده حاکم شهر ولی فقیه یک ماده به آیین دادرسی اضافه میکنه به خاطر مصلحت عام وحدت رویه قضایی. هیچ قاضی مجتهد به خاطر اجتهاد خودش یا به خاطر اینکه از این فت اینو با فتوا رو چی میکنه این حق ندارد خلاف قانون بکنم. یه ماده، این یک حکم حکومتی است. چرا ما میایم 10,000 تا ماده رو قانون به هم بریزیم؟ یه حکم اصلا جور در نمیاد. اونم باشه آقا زانی و 100 ضربه شلاق بخوره، اینو چطوری میتونی حکم حکومتیش کنی؟
خدا شما رو برای خدمت بیشتر به اسلام حفظ کنه. من کجا گفتم که همه احکام الهی و این میاد به ما همچون حرفی زده باشیم؟ نه، احکام الهی کاملا فازش، لاینش، هرچی بگید جداست از حکم حکومتی. فقط چیزی که من میخوام بگم فضلا اینه که حکم حکومتی رو حکم خدا ندونیم. مثلا یکی از مراجع سوال میکنن میگه حکم حکومتی همون احکام ثانویه. خیلی غلطه. یعنی یا مثلا میگه حکم حکومتی اجرای احکام خداست، اجرای احکام خدا. این مال اینه که کار نشده. شما وقتی که میرید، من وقتی میخواستم برای فقه و مصلحت کار بکنم، خب فقه و مصلحت که نمیشد حکم حکومتی توش نیاد. حکم حکومتی حکمیست که بر اساس مصلحت صادر میشه. رفتم کتابای علما رو دیدم، اصلا میدونی که فقهای ما چیزی برای حکم حکومتی ندارن. شما سرچ هم بکنید کتابای چنین چیزی نیست. حکم الحاکم، سنی‌ها میگن احکام سلطانیه، و اونم ذیل بحث قضا میارن تو کتاب القضا، اونجا مطرح میکنن. بعد که میان جلو میگن در حکم حکومتی خود حاکم در یه واقعه، حتی بعضیشون دارن واقعه جزئیه، اینش البته مناقشه داره ولی خب مثل جواهر و اینا دارن، در یه واقعه جزئیه وقتی حاکم به ما هو و حاکم ورود میکنه، نه به ما هو و مفتی. لذا جواهر دو حساب باز میکنه، مجتهد به ما هو و مفتی، مجتهد به ما هو حاکم سائس یا قاضی. لذا میگه حکم حاکم عین حکم قضاییه. شما در حکم قضایی وقتی قاضی میگه زید خونه رو خالی کنه، میدونید که این که حکم خدا نیست. حکم خدا اینه که زید خونه رو خالی کنه. حکم خدا اینه که هر قاصبی جنس مردم رو تحویل بده. این حکم خداست. بعد قاضی بر اساس این میاد چه کار میکنه؟ میاد حالا همینجا خوب دقت کنید، اگر بیاد بگی که من نمیگم خونه رو خالی کن، ولی بهت بگم زید مثلا میخوام گردن کلفتی نکن، حکم خداست که هر کسی که مالک نیست از مال مردم بره بیرون. این اصلا حکم قضایی نیست. ولذا اعمال ولایت هم قاضی نکرده، فقط قاضی چه کار کرده؟ یک گزارش از حکم خدا داده به زید، نهایتا زید نصیحت کرده. اما اگر گفت که آقای زید برو بیرون با همین تشر، بعدم اگر نرفت بیرون نیرو بفرسته بیرونش کنن، این میشه چی؟ این میشه حکم قضایی. لذا میگن حکم قضایی اعمال ولایته. فرقش هم با مفتی اینه که اون فقط خبر میده، این نه، این اقدام میکنه. حکم حاکم دقیقا حکم قضاییه، منتها میگن حکم قضایی در فصل خصومات میاد، حکم حکومتی در غیر فصل خصومات. اگر دعوایی باشه و پرونده‌ای باشه میشه قضایی، همون حکم اگر دعوا نباشه میشه حکم حکومتی. لذا اگر مجتهد گفت که اگر گفت که دفاع واجب است، بله و دفاع واجب است، مثل که میگه نماز واجبه، اما اگر اومد گفت نه من با توجه به ولایتی که دارم حکم میکنم که هر بچه‌ای هر جوانی باید بره جبهه، من حکم میکنم، اینجا میشه حکم حاکم. حالا قانونم ما میخوام همینو بگیم که قانون نقش حکم حکومتی داره. من حالا یه چیز بهتون عرض بکنم، دقت کنه، این دیگه تو برگم نیست، و اون اینه که ما دو سه روز هی داریم میگیم قاضی چه کار کنه، چه خاکی بر سرش بریزد، که به نظر من راه ما درست کردیم. جالبه بدانید، خب حالا اگر حاکم حکم کرد، اگر قاضی حکم کرد، برای کسی که طرف پرونده هست چی؟ الان همین بحث ارث زوجه خیلی بحث ایجاد کرده. طبق قانون حکم میکنن که خانم شما از کل ما ترک، بگید آقا شوهرت ارث میبری، الان حکم میکنن دیگه. خب خیلی از این خانم ها مقلد مجتهدی هست که میگه خانم از کل ما ترک زوجت ارث نمیبری، فقط از اموال منقول ارث میبری، از اغار نمیبری، از ساختمانم قیمتش میبری، نه عینش. این بحث دیگه، یعنی زوجه از غیر منقول شوهر هر چی باشه به سهم خودش میبره، از منقول، از غیر منقول، اگر زمین باشه نمیبره، اگر ساختمان باشه، خود ساختمانم غیر منقوله، ولی میگن ساختمان از عینش نمیبره، رضا شریک وراث نمیشه، ولی وراث باید قیمت کنن ساختمان رو و سهم زن رو بدن. ولی خب قانون میگه نه، قانون میگه از همه چی. خب حالا اگر این خانم مقلد مجتهدیه که میگه نه، مقلد مجتهدیه که میگه نه، این خانم میتونه ببره یا نه؟ این حکم قضایی در حقش اعتبار داره یا نه؟ ببینید ما اونجا همین حرف رو میاریم، زنانی که شوهرشون فوت کرده و مقلد مجتهدیان که میگه شما فقط از اموال منقول شوهرت ارث میبری، از بنا، اگر حکم قضایی به نفعش صادر شد، اگر گفتیم اینم ادامه همونه، اصلا حکم قضایی که گفتم از جنس حکم حکومتیه، اگر یقین به مخالفت نداره میتونه بگیره، یعنی این خانم میتونه این مال رو بگیره مصرفم بکنه، سایر ورثه‌ام نمیتونن به سهم این خانمو ندن، بگن تو مجتهدت فلان میگه، یا بگن مجتهد ما میگه نده. جالب اینه، بعضی وقتا اونا هم از کسانی تقلید میکنن که مجتهدشون میگه لازم نیست بدی. حالا این حکم قضایی صادر شد، خانمه چه کار کنه؟ این بقیه ورثه چه کار کنن؟ آیا خانمه میتونه بگیره یا نه؟ آیا این ورثه باید بدن سهم این خانم را از زمین یا نه؟ اگر گفتیم اینم ادامه یه حکم حکومت، اینجا که راحت تر میتونیم بگیم چون حکم قاضیه، حکم قاضی در حکم، بگید آقا حکم قاضی در حکم حکم حکومتیه. این دوستان تمام جاهایی، حالا هی بحث ارث نکنید، تمام جاهایی که بین دو طرف دعوا اختلافه و قانون حکم میکنه، مثلا یه طرف دعوا معتقد معامله باطله، یه طرف دعوا معتقد معامله صحیحه، کار به شکایت میرسه، میرن دادگاه حکم میکنه مثلا به صحت معامله، بعد اون آقایی که معتقد معامله باطله چیکار بکنه؟ خب چه بسا میخواد تو این ملک زن نماز بخونه، گفت معامله صحیحه، شما باید پولو بدی. خب پولو که نمیتونه نده طرفش نیرو انتظامیه، اما میتونه تو این خانه نماز بخونه، نمیتونه. این معامله حکم صحت داره یا نداره؟ اگر گفتیم حکم قضایی لزوم متابعت داره مگر برای کسانی که یقین به خلاف دارن، تمام اینا راحت حل میشه. شما چی دارید؟
مصداق رد مال غیر، اینجوری به نظر میسه حکم حکومتی رو داریم تعریف میکنیم، بعدش هم توی
نه ببینید شما به اون عنصر مصداق مصداق مصداقه، ولی مثلا گرانیگاه و اون فرقش اینه که اگر اجرای حکم باشه حاکم ورود نکنه، این اجرای حکم یا نی این مهم نیست، مهم اینه که حاکم ورود کرده یا نه، به عنوان حاکم از شأن حکومتش استفاده کرده یا نه، اینه. این دیگه باید فقه و مصلحت رو مطالعه کنید ببینید. چی؟ نه نه، اگر بگه سنگسار نکنید معناش این باشه که بگه این الان وحن اسلامه و هر اجرای حکمی که وحن اسلام باشه جایز نیست، این میشه فتوای اجتماعی. این دیگه باید مطالعه کنید، این کل تلاش ما به هم میرزه. ولی اگر گفت نه من حاکم حرام میدانم و حرام میکنم، این میشه حکم حکومت. لذا ما فتوای میرزا رو فتوای اجتماعی میدونیم نه حکم حکومتی. منم دوستتون چی داره؟
مثلا اطیع الله رسول، بعد این مسئول از خطاب اجتماع هست، وقتی حکم خدا نیست و دستوری که پیامبر میده تو قسمت اطیع رسول بود، فرمودید یه حکم خدا نیست، یه حکم شخصی میشه، یعنی مسئول از خطاب اجتماع داره؟
نه پناه بر خدا، چرا اینجور میرید؟ این که میگم حکم خدا نیست یعنی چون پیغمبر اشتباه میکنه؟ علیازه بلا، نه حکم خدا نیست یعنی ما نمیتونیم این واقعه خاص را به خدا نسبت بدیم، این واقعه خاص انشای خدا نیست. خدا چی انشا کرده؟ خدا انشا کرده وجوب جهاد رو، یا انشاء کرده وجوب رفتن فردا صبح مسلمانان به کوه احد را؟ به این قبه مقدس که خدا اونا را انشاء نکرده دید. که نشد که، یعنی چه اشکال داره که؟ هیچی. ببینید یعنی چه اشکال، من که نگم اشکال داره، اما انتساب همیشه خدای متعال در جعل احکام کلی انشاء میکنه، یعنی جعل میکنه دفاع واجبه، جعل میکنه قاصب باید مال رو رد کنه، جعل میکنه که خواست تصرف کنه در مال غیر، اما روم مورد که بیاد مورد تطبیقه. حالا اگر مجتهد فقط حکم خدا رو در مورد بیان کند، مثل که بگه این آب پاک، خب شرب این آب جایزه، این در واقع تطبیق داده حکم خدا رو، اما اگر آمد لذا دیگه نمیخوام بگیم ولایت فقیه، ولایت حاکم. اما اگر آمد از شأن ولایتش استفاده کرد، به طوری که اگر شما گوش نکردید میگن حرف پیغمبر رو زیر پا گذاشتی، حرف فقیر رو زیر پا گذاشتی، چه حکم حکومتی؟ حالا من یه شوخی بکنم، مگه این مطالعه فقه و مسلک چه مشکلی داره؟ آقا اون 30-40 صفحه رو یه وقت بذارید و با دقت بخوانید. الحمدلله رب
این چیزه که حکم حاکم دارید همون اجرای حکم اولی شده.